صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدای عادل که به وسیله عدالتت جهان را داوری خواهی کرد، ای نور ابدی و ازلی که چشمان دل بندگانت را می گوشایی، و ای خدایی که ما را خلق کرده و واقف بر افکار و هستی و نیت مایی، تو را ستایش می کنیم و می پرستیمت و از تو تمنا می کنیم که در این ساعت به وسیله گفتار زنده و جاودانه و حیات بخشد چشمان دل ما را بکشا تا متوجه حقایق آسمانیت شده و از تو الهام بگیریم و به سوی عالم ربانیت توجه کرده به سوی تو قدم برداریم. همچنین ای خدای مهربان، ای خدای یکتا، در این ساعت نیازهای خود را و نیازهای شنوندگان عزیز خود را به پیشگاه مقدس تو می آوریم. ای پدر آسمانی، تو خود می دانی که ما نیازمند رحمت و بخشش تو هستیم. تو خود واقفی که ما نیازمند سلامتی هستیم، نیازمند نان روزانه ایم، نیازمند شفا هستیم و نیازمند تسلی خاطر و نیازمند نجات. ای قدوس توانا، اینها را به درگاه مقدس تو می آوریم و از تو استدعا داریم که مطابق کلامت آنان را برآورده ساز و با ما سخن بگو. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی جهان، یعنی عیسی مسیح زنده که در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. اگر کلام خدا یکتا را، یعنی کتاب مقدس را در اختیار دارید، از شما دعوت می کنم که آن را به کتاب اشعیای نبی که بخش 23 از تورات مقدس را شامل میشه بکشایید، تا در دنباله مطالعه کلام حق از فصل 43 آیات را خوانده و با تفکر و تعمق کردن در آیات مقدس در این ساعت از مکتب خدا چیزهای تازه را بیاموزیم. زیرا گفتار خدا نور زندگی و راه سعادت و حقیقت و راستی است و نه فقط باید از آن آگاه باشیم، بلکه باید از آن اطاعت کنیم. چون اگر کلام خدا را بدانیم ولی عمل نکنیم، آن دانستنی ها اثری در ایمان و روش زندگی ما و در نتیجه در خوشنود ساختن خدا و به دست آوردن نجات و رحمت خدا ندارد. در این قسمت از آیات و مخصوصاً فصل 43 حضرت اشعیای نبی نشان می‌دهد که خدا برای قوم بنی اسرائیل نقشه و هدف خاصی داره و اگرچه آنان را به خاطر شرارت گناه و به خاطر بت‌پرستی و زنا و هوسرانی و خودخواهی و غرور به اسارت می‌فرسته و داوری می‌کنه و آنها را حتی تنبیه می‌کنه و در نتیجه آنان استقلال ملی خیش را نیز از دست می‌دهند و اسیر می‌شوند، محاذا با تمام این وجود خداوند هنوز آنان را دوست دارد. آنها را که فرزندان ابراهیم هستند محبت میکنه، نظر لطف به آنها داره و آینده خاص براشون برمیگزیند. پذیرفتن این موضوع آن هم در زمانی که کشور اسرائیل از صحنه تاریخ بشریت میرفت تا محو بشه آسان نبود، زیرا هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که اسرائیل یک بار دیگر ظهور کند، چون امپراتوری های بزرگی نظیر بابل و آشور و سوریان و فنیقیان و همه و همه پراکنده شده و از بین رفته بودند و یا وقتی مغلوب ارتشی گردیدن دیگر نامشون در تاریخ جهان ثبت نشده و این کشورها از نو بنا نشدند. اسرائیل بدتر و بیش از هر کشور دیگری مورد حمله دشمنان و ارتش‌های بیگانه میشن و حتی کشورهای مثل آشور و بابل همه مردم یهود را از آن منطقه، یعنی منطقه کنعان، حرکت میدن و به سرزمین‌های دوردست میفرستن تا دیگه هوس این رو نکنن که دور هم جمع بشن و کشوری رو تشکیل بدن و یا شورشی کنن و ملتی را به وجود بیاورن. ولی خدا میگوید که من با اینکه این قوم این همه بدی کرده و مرتکب گناه شدن و در سراسر عالم پراکنده شدن و در همه جا هستن به غیر از سرزمین کنعان، من باز آنان را دور هم جمع خواهم کرد و محبت و رحمت خیش را به آنها آشکار می سازم. زیرا اگرچه از گناهانشان متنفرم و آنها را به خاطر اعمال شرارتبارشون تنبیه و داوری می کنم، محاذا خودشون رو دوست دارم. دوستان عزیز، در این آیات و در این موضوعی که خدمتتون عرض کردم مطلبی است بسیار بسیار مهم که در باره صفات و ذات خدا و در رابطه ما با خدا سخن می راند. خداوند اگرچه این موضوع رو در مورد قوم بنی اسرائیل می گوید، ولی در حقیقت به من و شما هم که او را می شناسیم همین رو میگه. کتاب مقدس پر است از دلایل بسیار مهم در مورد این مدعا که خدا هر فردی را خلق کرده و خدا همه رو دوست دارد و برای فرد انسانهای عالم در هر زمان و مکانی خدا نقشه و هدف و مقصود خاصی داره و اگرچه او از اعمال آلوده به گناه و افکار ناپاک و زندگی آغشته بشر به شدت متنفره، محاذا بایست بگیم که خدا با تمام این وجود خودمون رو دوست داره، از اعمالمون متنفره، از افکارمون متنفره، ولی خودمون رو دوست داره و میگوید که به سوی من بیا تا آنچه که من برای در نظر دارم به تو نشان بدم. دوست عزیز، امروز در روزنامه ها میاد که بسیاری از جوانان ایرانی نسبت به زندگی بیگانه شدن. میدانی چرا؟ چون هدفی در زندگیشون نمیبینن، کوشش و تقلا میکنن، مذهبی میشن، درس میخونن، زحمت میکشن، شب و روز جون میکنن، هر سختی رو تحمل میکنن به این امید که به هدف و مقصود زندگی برسن، ولی به هر دری که میزنن به بنبست میرسن. دوست عزیز من، شرط اول برای درک هدف و مقصود و محبت خدا اینه که شما قدم اول رو برای درک و فهم و محبت خدا برداری و آن اینه که شما به سوی خدا توجه کنی، خدایی که محبته، و با توبه کردن از اعمال ناشایسته و افکار ناپاک و حرفای رکیک و فروتن شدن طلب بخشش از خدا بکنی، زیرا کتاب مقدس میگوید تا زمان که گناه در افکار و قلبمون باشه هرگز قادر نخواهیم بود که نه فقط برکات خدا را دریافت کنیم، بلکه هدف و مقصود خدا را برای زندگی خودمون بفهمیم. شاید همونطور که عرض کردم برای شما، مخصوصا اگر جوان هستید و امیدی به زندگی ندارید و هدف مخصوصی رو طی نمی کنید چون که نمی دونید برای چه خلق شده و هدف زندگی چیه، این حرفای من براتون بی‌معنی باشه، زیرا خواهید گفت که زندگی براتون بی‌معنیه. دوست من، شاید موقعیت اجتماعی و زمانی و حتی خانوادگی و مذهبی تو را به این بنبست رسانیده. تو با زندگی بیگانه شده ای. ولی خداوند میگوید، نه من، خداوند میگوید که تو را برای بیهودگی خلق نکردم. خدا تو را ترک نکرده است، بلکه کتاب مقدس میگوید که این شما هستید که در راه غلط قدم دارید برمیدارید. این شما هستید که خدای حقیقی را ترک کرده اید. حضرت پولس از ایمانداران سوال میکند که آیا خیال میکنید خدا بندگان خود را، قوم خود را ترک کرده است؟ مسلما که نه. آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ حاشا. دوست من، بدان که خدا تو را نیز ترک نکرده است. این شما هستی که مطابق کلام خدا روی خود را از خدا برگردانیده و خدا را ترک کرده اید. پس بیا و به آیات این قسمت از تورا توجه نما و آن را مربوط به خودت بدان تا امروز به محبت خدا، به هدف و مقصود خدا برای زندگیت پی ببری و با زندگی بیگانه نباشی. آیات بسیار زیبایی هستند که خدا به قوم بنی اسرائیل میگه، ولی شما میتوانید به جای آنها اسم خودت را بگذاری. لطفاً به آیات و معنی آن توجه کنید. اشعیا رو به مردم اسرائیل کرده و میگوید: و الان خداوند که آفریننده تو ای یعقوب و سانه تو ای اسرائیل است چنین میگوید. و یا الان خداوند ای دوست من که آفریننده شماست و صنعت دست او هستی تو را خلق کرده اینطور میگوید: مترس، مترس، زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم، پس تو از آن من هستید. ببینید دوستان عزیز، چه دعوت زیبایی است. خداوند داره میگه، نزد خدا تبعیضی وجود نداره. این دعوت خدا به قوم بنی اسرائیل در حقیقت دعوت او از شما هم هست. خدا میگوید که مترس، از زندگیت، از آیندت، از فردای خودت نترس، زیرا ترس از خدا نیست. اتفاقا ترس عامل دوری انسان از خداست، عامل شک و تردیده، عامل جدایی بشر از خداونده. میفرماید نترس. چرا نترسیم؟ چون او ما را فدیه داده است، ما را به اسم میشناسد، برای او عزیز هستیم و به او تعلق داریم. خدا را شکر دوستان عزیز، خدا را شکر که ما به خداوند تعلق داریم. خیلی ها میگوین که به خدا تعلق دارن، اما رفتارشون، زندگیشون هیچ اثری از این که به خدا تعلق دارن نداره. کسی که با خدا باشه دوست من، زندگیش از شادی، از امید، از هدف، از مقصود، از آرامش پره. شما چه ای عزیز من؟ درسته که خدا همه ما را خلق کرده، ولی همه ما از او پیروی نمی کنیم. درسته که همه ما اسم خدا را به زبان می آوریم و به اصطلاح خدا پرست هستیم، ولی عملا از خدا اطاعت نمی کنیم. کتاب مقدس می گوید کسی که با خداست، ثمرات خدایی در زندگیش آشکار می شه. محبت، سلامتی، حلم، نیکویی، تواضع، پرهیزکاری. شما چه دوست من، آیا این صفات آسمانی را در خود دارید؟ عزای دومی فرماید چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهند گرفت و چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله هایش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم. چون که در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو را دوست می داشتم. ببینید دوستان عزیز، این خداست که داره با بندش صحبت می کنه. چقدر این آیات برای کسانی که با خداوند هستند مایه امید و تسلی خاطر می باشد. نه فقط برای ما، بلکه برای قوم بنی اسرائیل که در آن زمان یگان قوم یک تاپرست بودن نیز مایه امید و قدرت و افتخار بود. از آیه 5 خدا نوید می‌دهد که قوم را از اسارت باز خواهد گردانید. می فرماید مترس، زیرا که من با تو هستم و ذریت تو را از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم کرد و به شمال خواهم گفت که بده و به جنوب که ممانعت مکن. پسران مرا از جای دور و دخترانم را از کرانه های زمین بیاور، یعنی هر که به اسم من نامیده می شود و او را به جهت جلال خیش آفریده و او را مصور نموده و ساخته باشم. در این آیات خداوند اعلام می دارد زمانی خواهد رسید که همه قوم بنی اسرائیل که در سراسر عالم پراکنده هستند را دوباره جمع می کند، همه متحد می شوند و زیر سایه رحمت و دست پرقدرت خدا زندگی تازه‌ای خواهند داشت. برای مردم اسرائیل حملات آشور و بابل پایان وجود کشورشان بود، اما همونطوری که ملاحظه می کنیم خداوند هنوز برای آنان هدف خاص و برنامه مخصوصی دارد. از آیه 10 می گوید یهوه خداوند می گوید که شما و بنده من که او را برگزیده‌ام شهود من می باشید تا دانسته به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خدایی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. من یهوه خدا هستم و غیر از من نجات دهنده‌ای نیست. خداوند می گوید شما شهود من هستید و من خدا هستم. خداوند به قوم یادآور میشه که یکی از ذلت‌هایی که آنان را به اسارت فرستاده و پراکنده شدند این بوده که آنها به بت‌پرستی روی آورده بودند، خدا را ترک کرده بودند. پس به آنها یادآور میشه که تنها خدای حقیقی، تنها خدای واحد و بی‌شریک و بی‌نیاز او میباشد، نه بت‌ها. در آیه 21 خدا به یکی دیگر از علت‌های این که قوم یهود را برگزیده اشاره می‌کند و دوست عزیز این یکی از علت‌هایم است که خدا من و شما را برای این هدف خلق کرده است. می‌فرماید این قوم را برای خود ایجاد کردم تا تسبیح مرا بخوانند، اما تو یعقوب مرا نخواندی و تو اسرائیل از من به تنگ آمدی. یعنی شما را برای ستایش کردن و جلال دادن و آشکار ساختن من که خدای قدوس هستم به وجود آوردم، اما شما از هدفی که من براتون داشتم دور شدید و توجهیم به اوامر من نکردید و نه فقط آن، بلکه به گناهان خود به من بندگی نهادی و به خطایای خیش مرا به تنگ آوردی. می فرمایید شما نه فقط از هدف مقدسی که من براتون داشتم دور شدید، بلکه با گناهانی که مرتکب شدید کاری کردید که داوری بر شما کنم و شما پراکنده شده و بنده و اسیر بشید. یعنی اسارت شما، پراکندگی شما، نابود شدن شهر و خانه هاتون و کشورتون همه و همه نتیجه گناهانتون بوده است. و دوست عزیز متاسفانه امروز من و شما نیز همانند قوم بنی اسرائیل این نوع رفتار رو داریم. البته شاید تا این رو بشنوید خودت رو آزاد بدونی و بگی که نه، من اینطور نیستم، من خدا را دوست دارم، از خدا اطاعت میکنم، من بنده خاص خدا هستم. ممکنه دوست من شما اوامر خدا را به جا بیاورید، ولی خدا میگوید که شما از آن هدف مقدسی که من برات برگزیدم دور شده اید. وای به حال ما که اگر توبه نکنیم. از آیه 25 خدا گناهکاران را دعوت به توبه می کند. قوم یهود را که اسیر شرارت خود شده و ظلم کرده بودند، گناه کرده بودند را دعوت می کند. می گوید من هستم، من که به خاطر خود گناهان و خطایای تو را معاف ساختم و گناهان تو را بیاد نخواهم آورد. من که به خاطر خودم گناهان و خطایای تو را معاف ساختم و گناهان تو را دیگر بیاد نخواهم آورد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا رازی است که من و شما باید آن رو درک کنیم. خدا چرا گناهان قوم رو میبخشه؟ چرا گناهان آنها رو دیگه بیاد نمی آوره؟ چرا قول میده که گناهان شما را معاف میکنم؟ چه چیزی آنان انجام داده بودن که شایستگی این چنین بخششی را از جانب خدا داشتن؟ اگر کاری کردن که سبب شده خدا گناهانشون رو ببخشه، پس بهتره ما هم همون کار رو بکنیم تا بخشش گناهان رو نصیب خودمون کنیم، زیرا من و شما نیز احتیاج به بخشش و رحمت خدا داریم و به هر حال تمام کوشش ما، هدف ما در زندگی اینه که این بخشش رو به دست بیاریم. مذهبی شدیم، طالب خدا هستیم. برای چه؟ به خاطر اینکه می‌خوایم آمرزش گناه رو بیابیم. ولی دوستان ببینید قوم کاری نکردن که صاحب این بخشش رحمت خداوندی بشن. اتفاقا کوشش بشر برای به دست آوردن بخشش گناهان بیفایده بود. بلکه اگر دقت کرده باشید، خدا خودش میگه که من به خاطر خودم یا به خاطر خدا بودنم، به خاطر ذات و شخصیتی که دارم، اراده کردم که گناهان و خطایای شما را معفو ساخته و به یاد نیاورم. به زبان دیگر، دوست من، بخشش گناه و دریافت نجات عطیه‌ای است از جانب خدا و کتاب مقدس انجیل اساس آن روی همینه. کتاب انجیل مقدس همیشه روی این موضوع تأکید کرده و می کند. یعنی اساس نجات ما روی فیض خداست و فیض خدا یعنی چیزی که ما لیاقت آن را نداریم ولی خدا آن را به ما عطا می کند. همونطور که قوم یهود لیاقت بخشش را نداشتند ولی خدا آن را به آنها عطا می کند. برای همین است که در انجیل مقدس بارها با این آیه روبرو می شویم که می گوید شما ای عزیزان محض فیض نجات یافتید. محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان به عیسی مسیح. و این از شما نیست، یعنی نجاتی که دریافت کردید از جانب شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. خدا در مسیح نجات را مهیا کرده است. برای همین بود که عیسی مسیح را فرستاد تا در راه ما جان خود را فدا کند، کفاره گناهان ما را بپردازد، تاوان گناهان من شما را بده تا با ایمان آوردن به او نجات را دریافت کنیم. آنچه که ما باید انجام دهیم، اول باید اینه که به حضور خدا بیاییم که لازمه آن متوجه شدن به گناهان خودمون، متوجه به نیاز به خدا و پشیمان شدن از آن و توبه کردن از گناهانه. و دوم، ایمان آوردن به عطیه خدا و کاری که عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده و اطاعت کردن از آن. خدا نه فقط بخشش گناهان رو عطا میکنه، بلکه وقتی به آیات فصل 44 توجه کنیم میبینیم که عطایای بسیار نیز از جمله اعطای روح القدس رو به ما میدهد. از آیه 3 او وعده میده که روح خود را بر برگزیدگانش خواهد ریخت، روحی که انسان را با خدا مرتبط میسازد. که توجه شما را به این وعده آسمانی جلب میکنم. خدا میگوید اینک بر زمین تشنه آب خواهم ریخت و نهرها بر زمین خشک و روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت و روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت و برکت خیش را بر اولاد تو و ایشان در میان سبزه ها مثل درختان بید بر جوی های آب خواهد روید. یکی خواهد گفت که من از آن خداوند هستم و دیگری خیشتن را به نام یعقوب خواهد خواند. خداوند پادشاه، پادشاه اسرائیل و یهوه سبایوت که ولی ایشان است چنین میگوید: من اول هستم و من آخر، من ابتدا و انتها هستم و غیر از من خدایی دیگر نیست. مفسرین علم الهی این قسمت از آیات را، یعنی وعده خدا به عطا کردن روح القدس، با پیشگویی که یوئیل نبی نموده است و خدا به وسیله او قول داده که روح القدس خود را بر قوم و همچنین بر تمام برگزیدگانش بریزد، یکی می دانند. حضرت یوئیل که در حدود 300 سال پس از اشعیای نبی و 400 سال قبل از میلاد مسیح میزیسته، از جانب خدا صاحب الهام میشه و درباره این لطف عظیم و استثنایی خدا، یعنی اعطای روح القدس، اینطور پیشگویی کرده است که او میگوید و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت. یعنی خدا میگه، خدا میگه روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت، نه فقط قوم بنی اسرائیل بلکه همه بشر، یعنی من و شما نیز. و میگه فرماید و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما، جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان خواهم ریخت و واقع خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم که این قسمت از پیشگوی نبی خدا هنوز کاملا به انجام نرسیده. اگرچه حضرت پتروس در کتاب اعمال رسولان به آن اشاره میکنه که ظهور روح القدس بر رسولان مسیح قبلا پیشگویی شده، ولی آشکارا میگه که این گفته و وعده خدا هنوز به طور کامل عملی نشده. پتروس در سخنرانی بشارتی معروفش دلیل این که به پیشگویی یوئیل نبی در کتاب اعمال رسولان اشاره میکنه اینه که تا به مردمی که از قدرت معجزه آسا در شگفت بودن و حیران بودن که چگونه شاگردان مسیح قادرن چنین معجزاتی بکنن بگه که شما نباید تعجب کنید، شما نباید شگفت زده باشید، زیرا خدا قبلا به وسیله انبیای خود ظهور روح القدس بر انسانها را پیشگویی کرده. اگر توجه کرده باشید، هدف و مقصود آیات فصل 44 اینه که قوم یهود را متوجه وجود خدا یکتا و حقانیت او را به آنان یک بار دیگه ثابت کنه تا دیگر این قوم گرفتار آنچه که سبب نابودی ملتشون شده یعنی بت‌پرستی نشن. در این فصل تأکید آیات و مقصود آیات همانا یکتا بودن و بی نظیر و مانند بودن و بی شریک و یگان بودن خدای نادیده، خدای قادر مطلقه. یهودیان می دانستن که فقط یک خدای واحد وجود داره. می دانستن که این خدای یکتا بود که آنان را از اسارت مصریان و از صحرای سینا به سوی سرزمین موعود آورد. می دانستن که خدا ده فرمان رو داده و فرمان اول اینه که بشنو ای اسرائیل، خداوند ما خدای واحده. آنها می دانستن که این خدا یکتا بود که با آنها ملیت و کشور بخشیده بود، ولی دوستان دقت کنید، دانستن مانعی نشده بود که آنها بت‌پرست نشن. دانستن حقانیت الهی سبب آزادیشون از بت‌پرستی نشده بود. پس خداوند در این فصل‌ها بارها یادآور میشه که تنها او خدای حقیقی است و هیچ کسی دیگری، هیچ چیز دیگری نباید به جای خدا در زندگی بپذیرند. می فرماید من ابتدا و انتها هستم، و یا به قول کتاب مکاشفه من الف و یا، ابتدا و انتها و اول و آخر هستم و غیر از من خدای دیگری وجود ندارد. از آیه 21 درباره کارهایی که خدا یکتا برای قوم بنی اسرائیل و یا یعقوب انجام داده است سخن می راند. می گوید ای یعقوب اینها را بیاد آور، چون که تو بنده من هستی. تو را سرشتم ای اسرائیل، تو بنده من هستی، از من فراموش نخواهی شد. تقصیرهای تو را مثل ابر غلیظ و گناهانت را مانند ابر محو ساختم. پس نزد من بازگشت نما، زیرا تو را فدیه کردم. ای آسمان ها ترنم نمایید، زیرا که خداوند این را کرده است. دوست عزیز، چقدر زیبا و پربرکت است دعوتی که خدا از قوم بنی اسرائیل در اینجا می کنه، و چقدر عالی تر است که بدانیم امروز همین دعوت خدا از من و شما می شود. خداوند می گوید که ای مخلوق من، ای بنده من، ای که از زندگی بیگانه شده و خیال می کنی که خدا تو را بی جهت خلق کرده و در این کهکشان ها رهایت نموده است، تو بنده و مخلوق من هستی، از من فراموش نخواهی شد، یا من تو را فراموش نمی کنم، تو را دوست دارم، به سوی من بیا تا محبت و فیض خودم را نصیبت کنم. دوست عزیز، آیا شما دعوت خدا را پذیرفتید و به آن لبیک گفتید؟ فراموش نکنید که هر دعوتی از جانب خدا نیست، و هستن بسیار که به نام خدا حرف می زنن و مدعی نبوت می کنن، اما از جانب خدا نیستن. تو مواظب باش که به دعوت دروغین جواب ندهی، بلکه به خدا یکتا لبیک بگویی.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.